أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، مرحوم آقای آخوند برای اثبات نظریه خودشون که امتناع اجتماع امر و نهی باشد، چهار مقدمه ذکر کردن و از این مقدمه ها اصلا نتیجه بگیرن که پس اجتماع امر و نهی در موجود واحد محال است، ناگزیر، یا امر ساقط و یا نهی. عرض کنم که درس دیروز را که آقای حجتیان نوشته بودن یه مقداری چون عبارات ناقص بود و مطالب کم بود، من خودم مستقیما باز نوشتم درس دیروز را که انشاءالله رحمان توجه داشته باشید مطالب دیروز بهتر اگر مبهم مونده روشن بشه. اما حالا مقدمات چارگانه‌ای که آقای آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی کرده ان به عرضتون برسانم. مقدمه اولی که ایشون ذکر کرده ان این است که می‌فرمایند می‌فرمان به اینکه احکام در مقام فعلیت متضادند، گرچه در مقام اقتضا به انشاء تضادی با هم نداشته باشند. این یه چیز روشنی معلومه. دیروزم عرض کردم وقتی که مولا میخواد فرض کنید حکمی را به عنوان حرمت برای خمر جعل کند، خب در مقام اقتضا یعنی سنجش ملاکات و اقتضاء اباحه یا اقتضاء حرمت، اینجا که هیچ مانعی نداره، یک شی هم در او اقتضاء خیر باشد و هم در او اقتضاء شر. بسیاری از امور هست که در او گاهی دو اقتضا و دو مقتضی جمع می شوند، منتها بعد باید ببینیم که کدامی که از این دو اقتضا و دو مقتضی غالب بر دیگری است. خدا هم در قرآن احرامت در خمر و میسر فوائدی هست و از طرف دیگر هم مضراتی هست، ولیکن اسمها اکبر من نفعهما. پس در مقام اقتضا که مانعی نداره یک شی در او مقتضی خیر و شر هر دو جمع بشن. به قول آقای آخوند دو حکم اقتضایی هم که عبارت اخرى از تأثیر اقتضا باشه، این هم مانعی نداره. هر یک از دو مقتضیین فی الجمله اقتضاء حصول مقتضا را داره، اما ممکنه مانع بیاد جلوی تأثیر مقتضی را بگیره. اینم درش بحثی نیست، بلکه در مقام انشاء هم دو حکم مانعی نداره که جمع بشن، هم حکم انشائی حرمت و هم حکم انشائی وجوب، زیرا انشاء خفیف المعونه است. مانعی نداره که شارع مقدس در مقام انشاء بگوید هر نمازی واجب است و هر قصبی هم حرامه. حالا ولو این که نماز در دایره قصب باشد و یا قصب در دایره نماز در مقام انشا هم محظوری نیست، زیرا انشا عبارت است از اعتبار شیئی علی ذمه العبد و میگن اعتبار خفیف المعونه. اما وقتی برسه به مقام فعلیت، یعنی برسه به مقام بعث عبد نحو العمل یا زجر عبد عن العمل، اینجا دیگه نمیشه یک موجودی هم بهش بس بشه، یک عملی مثل صلات در دار قصبی هم به او بس بشود و هم از او زجر بشه. معلومه که بس و زجر در صورتی که موضوعشون یکی باشه بین این دو تضاد، اجتماع ضدین هم از دیدگاه همه عقلای عالم محاله. پس نمی شود که یک عمل و یک فعل هم مورد بعث فعلی و هم مورد زجر فعلی قرار بگیره. همونطور که دیروز عرض کردم، زجر تکوینی با بعث تکوینی مستحیله که جمع بشه، تکوینن مولای عبدش را حول بده به طرف عملی و از طرفی هم باز بدار او را و جلوش را بگیره از عمل، این غیر ممکنه با هم جمع بشه. حالا زجر و بعث اعتباری هم که مقام عمل برسه و به مقام امر فعلی برسه، خب مستحیله که جمع بشوند. پس ما ولو اشعری بشیم و منکر حسن و قبح عقلی بشیم و حتی قائل بشیم که امر به محال هم جائزه، اما مسلمه که اجتماع ضدین را هر عاقلی حتی اشعری ملتزم به نفیشه. نمی شود که هم بعث به الفعل باشه و هم زجر به الفعل. پس صلات در دار قصبی نمی تواند هم مورد امر که بعث فعلیست و هم مورد نه که زجر فعلیست قرار بگیره. اگر یک شیعه و یک عمله، لا محاله مستلزم اجتماع ضدینه. این مقدمه اول. در مقدمه دوم می‌فرمان که احکام الهی به افعال مکلفین تعلق می‌گیره. خب این چیز روشنه. خداوند متعال اگر میگوید سل سوم حج زکه الی آخر، مسلمه که وجوب یا حرمت یا اباحه و استحباب و کراهت، خب تمام اینها متعلقشون فعل مکلفه. و لذا میگیم فروع عملیه. اینها دستوراتی هستند که بر عمل مکلف وارد میشه. پس اگر به ما میگوید قصب حرامه، این عنوان به درد نمیخوره، بلکه مقصود معنونه، یعنی عمل مکلف حرامه. میخواد اسمش را قصر بگذارید یا اسمش قصر نگذارید. وقتی میگیم قصر حرامه یعنی اونی که در خارج تصرف در مال غیره. اگر میگیم شرب خمر حرامه یعنی اون عملی که موجب میشه برای سرکشیدن خمر و در خلق ریختن، این عمل حرامه. اگر میگیم صلات واجبه یعنی این که اعمال خاص و افعال خاص و اذکار خاص خم و راس شدن، قیام و قعود کردن، ذکرهای مخصوص گفتن و خلاصه متعلق افعال متعلق احکام الهی، اون اموری است که از مکلف در خارج صادر می شود. اینها هر کی میخواد اسمش بگذاری بگذار، ما دنبال اسم نیستیم، بلکه این اسامی اشاره به اون افعال و به مسمیات خودشونه. یعنی اگر ما میگیم قصب حرامه، مقصودمون عملی است که از مکلف در مال غیر صادر میشه. اگر میگیم صوم واجبه یعنی اون عمل امساک مکلف من الفجر الى الغروب واجبه. خب این چیز مسلمی روشنه، مسلم است که ما اسم فقه را میگیم فقه. چرا؟ چون دستورات عملی مکلفه، یعنی دستوراتی است که برای اعمال مکلفین صادر میشه. حالا اسم این عمل اثر نداره، عنوانی هم که برای این عمل بگذارید، عناوین اسما اشاره به اون اعمال مکلفین هند. پس اگر میگیم صلات واجبه، مقصودمون اون عمل راست و خم شدن و قیام و قعود و رکوع و سجود و ذکر و تشهد، اینها واجبه. اگر میگیم قصب حرامه یعنی تصرف در مال مردم، عمل مکلفی که عبارت از تصرف در دار غیر است، این حرامه. این چیز روشنیه، مسلم است که پس اگر میگیم قصب یا صلات یا امثال ذالک، اینها اسمند و مشیرند به عمل مکلف. پس در حقیقت مقدمه دوم ما هم این شد که آقا اگر مولا حرام کرده قصب را، یعنی اون عملی که نامش قصبه و اون عمل تصرف در دار غیره، اگر مولا میگوید صلات واجبه یعنی اون عملی که اسمش نمازه، ولی اون عمل چیه؟ رکوع و سجود و ذکر و تسبیح و غیر ذالکه. اینم مسلم معلومه، همه ما قبول داریم. مقدمه سوم، در مقدمه سوم آقای آخوند میگویند که تعدد اسم یا عنوان معلوم شد که اصلا اثری نداره، زیرا بنا شد متعلق تکلیف عبارت باشه از عمل مکلف. عناوین فایده بخش نیست، عنوان یا اسم ولو متعدد باشه، اما ممکنه که ده اسم برای یک عمل گذارده شود، همونطوری که به جناب عالی میگن پسر فلانی، برادر فلان کس، پدر فلان کس، پسر عموی فلان کس، اما این چهار اسم همه مشیر به یک نفرند و اون شخص شماست. شخص شماست که دارای چهار اسم و چهار عنوانه، اما این چهار عنوان شما را چهار فرد و چهار وجود نمی کنه. بالاتر از همه ذات حق متعال واحد من جمیع الجهات، هم یک است و هم یکتاست و هم یگانه است، از همه جهت در وحدت، اما هزار اسم داره خدا و ده‌ها عنوان داره. وقتی اضافه میکنیم به خلق بهش عنوان خالقون میدیم، وقتی اضافه میکنیم به رزق به او عنوان رازقون میدیم، وقتی اضافه میکنیم به مثلا بسط رزق میگیم باستون. معلومه که عناوین ولو متعدد باشند، ممکن است که معنون واحد باشه. پس تعدد عنوان دلیل بر تعدد معنون نیست و همچنین تعدد اسما دلیل بر تعدد مسمیات نیست. خدای متعال صد هزار، ده هزار، صد تا یا هزار تا اسم بره ولی یک واحده، ده‌ها عنوان داره ولی معنون ذات واحده. پس در مقدمه سوم اینو میخوایم عرض کنیم، بله گاهی دو عنوان دو معنون دارن، مثلا عنوان شرب خم و عنوان زنا، خب معلومه. اما گاه ممکن است که دو عنوان در یک شی جمع بشه، مثل خالق و رازق، مثل عالم و فاسق. زید دو عنوان داره، هم عنوان عالم و هم عنوان فاسق. جناب عالی سه عنوان داری، عالم، عادل، هاشمیون. پس در مقدمه سوم حاصل عرض این شد که تعدد اسما موجب تعدد مسمیات نیست، تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نیست. اینم مسلم، کسی از بر شک نداره، علل رأس ولی این قبول داریم. درست. دو عنوان در یک وجود جمع شد یا دو معنون؟ بله. عرض میکنم به محضرتون که ما خدا را به عنوان مثل روشن برای شما زدیم. شما میفرمایید که دو معنون، مثلا معنون اول صلات، معنون دوم قصبه. اینها را شما سوال میکنیم، اونی که در خارجه رفتن تو خانه مردمه. این رفتن تو خانه مردم، این یک عنوانش قصبه، یک عنوانش هم صلاته. سوال ما اینه که عمل مکلف هم متعدده یا عمل مکلف متعدد نیست؟ عمل مکلف یک چیز بیشتر نیست، تصرف در دار مردمه. چون شما هم بهش عنوان صلات میدید هم به عنوان قصد میخواید بدید. میخوایم اینو بگیم. اجازه بدیم مطلب مقدمه چهارم ایشون. در مقدمه چهارم میخوان بگویند به این که هر ماهیت واقعیه یک وجود داره و هر وجود واقعی هم یک ماهیت بیشتر نداره. آقایون ماهیات وقتی میگیم با عنوانها فرق دارن. خداوند متعال هزار تا عنوان داره اما یک شی بیشتر نیست، یک ماهیت است و یک وجود، بلکه ماهیتش هم عین وجودشه. و الحق ماهیته انیته. پس بنابر این ماهیت وقتی میگیم یعنی اونی که در جواب ماهو گفته میشه. سوال میکنیم از شما الانسان ماهو، شما میگید حیوان ناطق. میگیم الخشب ماهو، شما میگید جسم کذا و کذا. سوال میکنیم الحجر ماهو و میگیم جسم جامد غیر متحرک. میخوایم اونی که ماهیت شیء است که فضلا وقتی متصف به وجود میشود اسمش حقیقته. حقیقت که عبارت است از مجموعه ماهیت و وجود یک شیء. پس هر ماهیتی یک وجود داره و هر موجودی هم یک ماهیت بیشتر نداره. شما 100 تا عنوان میتونید به یک ماهیت بدید اما حقیقت این است که ماهیت واحده و وجود واحد یک حقیقت بیشتر نداره. حالا چه شما میخواید بگید اصل در وجود ماهیت است و چه بگید اصل در وجود از کنند بر تحقق وجوده، و چه بگویید که فصل و جنس دو وجودن و چه بگویید که یک وجودن. اینجا یه توضیح لازمه به عرضتون برسانم. اون اینه که ببینید فضلای محترم، اما در حرف اول ماهیت و وجود گفتیم اشتباه نشه عناوین اسامی به ماهیات اشتباه نشه. ماهیات یعنی همون واقعیت هایی که در عالم هستی با تلبس به وجود تحقق پیدا می کنند. اون چه که مورد برای وجود و مرکب وجوده به اون میگیم ماهیت. ماهیت هر شیئی با وجودش متحده. نمیتوان گفت که یک ماهیت دو وجود داره، یا نمیتوان گفت یک وجود برای دو ماهیت. بله میتوان یک وجود که مثلا وجود شماست دارای 10 عنوان هم باشه. میگیم نام شما سید، پدرفرزند حسن، پسر بر برادر حسین، پسر عموی تقی و امثال ذالک. اما شما یکی بیشتر نیستید، یک انسانید. ماهیت شما انسان، وجود شما هم هستی شماست. پس هر ماهیتی یک وجود داره، منتها سخن این است که آیا اصل در تحقق و اون چه که مورد جعل ذات حق متعال قرار میگیره، جعل تکوینی، آیا مجعول الهی و اون چه که در اصل در تحقق در این عالم هستی است ماهیت اصله یا وجود اصله، ولی به هر یک از دو تقدیر ماهیت واحده، ذات وجود واحده و وجود واحد هم ذات ماهیت واحده. پس بنابراین این که آقای صاحب فصول فرموده است که بنابر قول به اصالت الماهیتی اجتماع امر و نهی جائزه، بنابر قول اصالت الوجودی ممتنع است، این ناتمامه. چرا؟ چون ایشون خیال کرده که مثلا ماهیت صلات غیر از ماهیت قصبه، لذا گفته است دو ماهیت اگر اصل بودن پس در تحقق دو شیئن، یک شیء ممکن حلال باشه و شیء دیگر حرام. اما چون وجود اگر اصل بود و آنچه که صادر است وجود باشه، چون وجود یکیست پس اجتماع امر و نهی در وجود واحد محاله. اما چون ماهیتین متفاوتند، یکی ماهیت صلات و دیگری ماهیت قصب و آنچه که اصل در صدور از عبد است ماهیت، پس دو ماهیت صادر می شوند و مانعی نداره که یکی واجب یکی حرام بشه. به آقای صاحب فصول عرض می کنیم جناب صاحب فصول، چه اصل ماهیت باشه و چه اصل وجود باشه، اون چه که صادر می شود از خدای متعال یکیه، اون چه که از عبد هم صادر می شود یکیست. حالا اون یکی ماهیت خدا می دانه، اون یکی وجود بازم خدا می دانه. خدا رحمت کنه استاد ما آقای خویی را، می فرمود که ما نفهمیده بودیم همین معنای نزاع در اصالت الوجود و اصالت الماهیه را. یک کسی در اثر گرمای نجف حالش تغییر پیدا کرده بود و می فرمود که هر سالی برخی چند نفری در اثر گرمای نجف جنون پیدا می کردن، ولی ایشون می فرمود که ما هر چی که نگاه کردیم اینه که مجنون می شدن غالبا طلبای خوب نبودن، طلبای فاضل نبودن، همینه که مثلا خیلی ها به در مقدسی می زدن تو زیاد می رفتن که به خودشون یا اینا که خلاصه. بعد می فهمم فقط من یه مرتبه به یک کسی برخور کردم، دیدم این عجب فاضل یا جنون پیدا کرده. گفت در مدرسه مرحوم آسمان کوزن سید در نجف بودیم، یه مرتبه از کنم این که نشسته بودم بالای یکی از این میوان ها، یه مرتبه دیدیم یکی از پشت پرید جلوی ما، دیدیم این همون شیخیش که اول ما خلق اللهش به هم خورده. گفت که یک مجیدی به من بده، اون وقت واحد پول عراق مجیدی بود. ما گفتیم خیلی خود تو معروفه که فیلسوفی، اگر این نزاع حقیقی از کنم اصالت الوجود و اصالت ماهیتی را برای ما حل کردی، من یک مجیدی بهت میدم. گفت اینقدر این بحث را زیبا حلاجی کرد، خدا رحمت کنه برای ما آقای سبزاری رو ما اینجا خدمتشون کفایی میخوندیم، گفتیم آقا این یعنی بس اصالت الوجود و ماهیت ما نفهمیدیم. گفت یظهر الثمره فی النظر، ایشون میگفت بله ثمره این بس در نظر. حالا اون میگفت آقا خویی میفرمود که نه این آدم دیوان خیلی این بحث رو زیبا تشریح کرد که اصالت الوجود یعنی چه، اصالت الوجود ماهیتی کدامه. حالا ما را از ما با آقای صاف و سوید اینه که آقا اونی که صادر میشه یک چیزه، حالا چی شما میخواید اسم اون صادر را ماهیت بگذارید یا میخواید اسم اون صادر و مجعول را، مجعول تکوینی را وجود بگذارید؟ بنابراین در این نسبر فرقی نمی کنه، چون یکی هست چه ماهیت باشه، چه وجود باشه، اسکنم اجتماع امر و نهی در وجود واحد مستحیله. چنانکه بعضی خیال کردن که جنس و فصل دارای دو وجودند، منتها دو وجودند که متحد شده اند و یک وجود واحد تشکیل دادن. مثلا انسان حیوان ناطقه، جنسی دارد و فصلی به نام ناطقون. سوال: آیا واقعا جناب عالی وجود حیوان درتون هست؟ خب نمیتونی این کار کنی. میگه بله هست. آیا ناطق در شما هست؟ میگه اینه که مسلم هست. پس جنس و فصل دو موجودن اما در یک وجود تجلی پیدا کرده ان. حالا اینجا هم بعضی آمدن گفتن که آقا فصل صلات و قصر از قبیل جنس و فصل اگر باشن مستحیل مثلا امر و نهی با هم جمع بشن، اما اگر از قبیل دو عرض باشن اجتماع عرضین در محل واحد ممکنه. اینم جوابش روشنه که آقا صلات و قصر هیچ وقت از قبیل جنس و فصل نیستن، زیرا جنس و فصل ذاتی اشیاست، اما صلات و قصر دو عرضن، هیچ کدام ذاتی برای دیگری نیست. یعنی نه ذاتی یا به عیسی قوجی که جنس و فصل نو هست نیست. حالا نتیجتا در مقدمه چهارم اینو میخوایم عرض کنیم. در مقدمه چهارم میخوایم بگوییم که وجود واحد دارای ماهیت واحده. پس قصب و صلات نگه دو مفهوم هستند اما دو ماهیت نیستند. صلات در دار قصبی دو ماهیت نیست، دو مفهوم هست اما در یک ماهیت جمع شده. والحمدلله صلی الله علیه و آله.